بیشتری به هم دیگه بذارن، فضا برای مهرورزی بیشتر و راحت‌تر فراهم میشه. و اما اگر این توجه به خوشرویی، به خوشگویی، به خوشبرخوردی و به محبت بین افراد نباشه، مهمترین عواقبی که خانواده رو در بر میگیره روحیه بی‌اعتمادی اعضا به هم و فراهم شدن زمینه‌های ناهنجاری اخلاقی. همسر شما یا فرزندان شما این محبت رو در بیرون جستجو خواهند کرد و زمینه‌هایی مثل خیانت زناشویی، میل به رفتارهای خلاف و همسالانی که جای شما رو برای فرزندانتون خواهند گرفت زمینه‌هاش فراهم میشه. امیدواریم با توجه به روحیه محبتی که وظیفه تک تک اعضای خانواده هست، خانواده رو برای یک جامعه سالم آماده کنید. روزتون خوش، خدا نگهدار.
همه که شما متوجه تغییرات خانه شوین، یعنی به همسرتان توجه کردین، شما وقتی میگین وای خانه با این جابجایی تازه چقدر مقبول شده، دنیا رو به همسرتان میتین.
بله، چه توجه قشنگی دوستای عزیز.
نه باز من رو متهم بکنین، گفای ما گوش کنین خانم سر.
یا ای که مثلا یک طفلی، یک فرزند خردسالی، فرق نمیکنه تو جوان، یک لباس نو میپوشه، لباس جدید میپوشه، ذوق کده و اون رو به این طرف به خواهر، برادر، پدر، مادر خود نشان میده. اگه شما به ذوقش پاسخ درست مثبت نتین یا پاسخ درست مفید البته
بله بله،
اونم دقیقا شاید اون طفل ذوقش از بین بره و عشقش حتی جاری شود.
الله، راست میگین، دخترتان با شوق ذوق میایه که پدر جان بیبی چی یک رسامی کشیدم،
احسن.
اگر بوی بچم مانده و زله هستم پسان میبینم جهان او را تاریک ساختیم.
یا بچه اگر که میگه که پدر وقت داری که یکم ممرای ریاضی حساب کار بکنی، اگه برش بگی که وقت ندارم برو یک وقت دیگه، بیا او فکر میکنه که برای هر چیزی شما وقت دارین الا برای کودکتان، برای فرزندتان.
بله، شاید اینمی توجه ها کوچک باشه اما تأثیرات زیادی بر روحی اعضای خانواده میمانه.
بله، دوستای عزیز، به پایان برنامه امروز مهمان جمعه رسیدیم.
چقدر زود.
بله زود، آخه توجه کردیم که تلاش بکنیم از دوستای عزیز بشنویم، از کارشناسا بشنویم، صحبت‌های دوستای عزیز را حتما هفته های آینده داشته باشیم انشالله، و خودمون توجه بکنیم.
بله بله، توجه بسیار خوب است، توجه بسیار باید داشته باشیم.
بله
آقای
دکتر،
باید همیه جا باشه.
بله بله بله،
در هر جا.
بله جناب، بله،
برنامه مهمان جمعه هم توجه بسیار خوب است. بحثا دیگه.
بله، خدا سایزیز بهترین ها رو براتون آرزو میکریم تا هفته بعد. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتان.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش امروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
با نام یاد خداوند مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود و روز بخیر عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانان همراه با رادیو دری. یک جهان سپاس که همراه ما هستین. با شروع بخش دوم برنامه‌های نیمروزی رادیو دری، امروز جمعه 24 ربیع‌الاول 1444، 29 میزان 1401 و 21 اکتبر 2022 همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:55 دقیقه به وقت افغانستان. بنده سید محمد عارف حسینی به همراه همکار سرآوردارم خانم آیه حسن آسیایی، لطفاً همراه ما باشید. تا لحظات دیگر بخش اول اخبار نیمروز رادیوداری تقدیم شما میشه. 1:35 چوکی داغ داریم، تارو تنبور در ساعت 2:05، قصه های کهن در ساعت 2:45 و مجله اقتصادی در ساعت 3 تقدیم شما میشه، تا ساعت 3:40 که شما و رادیو رو داریم. در ساعت 4 بخش دوم اخبار نیمروز رادیوداری رو داریم، انیس تنهایی رو میتونین در ساعت 4:15 بشنوین و نمایش هفته در ساعت 4:35 تقدیم علاقمندان میشه. امروز برنامه کاوش داریم در ساعت 5:05 و ساعت 5:25 با ویژه برنامه اذان مغرب با افق کابل همراه شما عزیزان خواهیم بود. پارسی گویان در ساعت 5:35 تقدیم شما میشه و ساعت 6 بخش دوم اخبار نیمروزی رادیو دری را خواهیم داشت. با بخش سوم اخبار در ساعت 6 همراه شما عزیزان خواهیم بود. 6:30 افغانستان در هفته ای که گذشته داریم و منجی در ساعت 6:45 تقدیم شما میشه. علاقمندان به برنامه مهمان جمعه در ساعت 7 میتونن شنونده این برنامه باشن. 7:30 بخش چهارم اخبار نیمروزی رادیو دری داریم و با رازهای زندگی برنامه های امروز رادیو دری با پایان خواهیم برد. یک جان سپاس که رادیو دره برای شنیدن انتخاب کردن. درود بر شما، تا پایان برنامه لطفا همراه ما باشین. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
انفجار در غرب افغانستان با 3 کشته. درخواست کمک یونیسف برای مردم افغانستان. و امیر عبداللهیان تبادل پیام‌ها و گفتگوهای برجام در مسیر درست خودش قرار دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بسیار خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مقامات محلی افغانستان از انفجار در ولایت بادغیس غرب این کشور با 3 کشته خبر دادند. یک مقام دولتی طالبان در افغانستان از کشته شدن 3 زن بر اثر انفجار بم در ولایت بادغیس در غرب این کشور خبر داد. هنوز جزئیات بیشتری درباره این انفجار که صبح امروز اتفاق افتاد و انگیزه و عوامل آن منتشر نشده است. این انفجار در حالی رخ داده است که 2 هفته پیش نیز بر اثر انفجار بم در ولایت لغمان در افغانستان 7 نفر از اعضای طالبان کشته یا زخمی شدند. در آستانه فصل سرما در افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف با هشدار درباره زمستان سخت برای مردم این کشور از کشورهای جهان خواستار کمک شد. بیشترین آسیب در 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان بر کودکان این کشور وارد شده است و در حال حاضر نیز بارها سازمان‌های بین‌المللی در خصوص گرسنگی این کودکان هشدار دادند. این در حالی است که آمریکا هم اکنون به بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه کرده است. یونیسف دیروز در گزارش اعلام کرد که برای ارائه کمک‌های بشر دوستانه برای مردم افغانستان به ویژه کودکان در فصل سرما برنامه تدوین کرده و خواستار کمک 75 میلیون دلاری جامعه جهانی است. هدف استراتژی زمستانی یونیسف پوشش بیش از 800 هزار تن با توزیع کمک‌های مالی برای توانمندسازی خانواده‌ها عنوان شده است. یونیسف از احتمال بیشتر شدن بیماری‌ها در زمستان پیش رو هشدار داده. پیشتر برخی از سازمان‌های امدادرسان دیگر نیز درباره زمستان دشوار پیش رو با توجه به گسترش دامنه فقر در افغانستان هشدار داده بودند. حکومت محلی تخار در صدد ظرفیت سازی نیروهای امنیتی و کشفی در این ولایت هستند. جزئیات بیشتر را در گزارش سمی خاوری خبرنگار ما از حوزه شمال شرق افغانستان بشنوید.
حکومت محلی تخار در صدد ظرفیت سازی نیروهای امنیتی و کشفی در این ولایت هستند. با آنکه نیروهای طالبان در میدان جنگ با ارتش وقت افغانستان در 20 سال گذشته موفق بوده است، اما عدم آشنایی اونها با سیستم ها، قوانین بازرسی و بازجویی، افراز است بازرسی، کشف محل واقعی جرم، کریمینالستیک و کریمینولوژی کار را در ادامه براشان دشوار ساخته است. در تازه ترین مورد مدیریت مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پلیس تخار در 6 ولسوالی ماورای کوکچه این ولایت برای بیش از 15 تن کارمندان جنایی آموزش های فنی و تکنیکی را برای 5 روز برگزار کرده بود که اکنون پایان یافته است. مولوی سیف الله خالد مدیر مبارزه با جرایم جنایی تخار میگوید هدف از راه اندازی این آموزش برای کارمندان جنایی بلند بردن سطح ظرفیت و توانمندی نیروهای کشفی میباشد و در عین حال میخواهند با فهم تمام موارد کشفی و امنیتی سطح جرایم را به حد اقل برسانند.
کدام سمیناری که ما در ورسالی مورای کوکچه دایر کردیم، این سمینار به خاطر فایده و مستفید بودن امریتای جنایی ولسوالی ششگانه مورای کوکچه بوده تا اینکه مشکلات مردم ملت و رایت 100% به طریقه احسن و به همون طریقه کار خود پیش ببره تا که چیز جرم جنایی که است کاهش پیدا بکند.
مولوی کمال الدین سروری فرمانده کندک سرحدی ماورای کوکچه در پایان این برنامه آموزشی خطاب به منصوبین گفت هر آنچه آموخته اید باید به آن عمل کنید تا اینکه خداوند از شما راضی گردد. او افزود نظام پیشین چون یک نظام فاسد بود و در عمل کاری برای مردم افغانستان انجام نداده بود، به همین اساس خداوند امارت را جایگزینی آن نمود. او نیز در بخش از سخنانش گفت در نظام کنونی افراد حضور دارند که خود را مجاهد می نامند اما دست به انواع فساد می زنند.
هر اقا ملات وین، هر اقا طالب در علم توین، هر اقا مومین مسلمان توین چه یوه مسئله زده کوی خو فهنگی بندی با پورا اقا عمل کوی زده تقشم خورما چه در دیر و خلق بنا ما دا اوریده دیدی چه رشوت خوری خو کم خلق لارا چه در الله در دین نمرتد و او در الله در دین نگزیدن و آقا خلق لارا او نن کم خلق دلتا وجود لری آقا خلق چه در الله سر محبت لری او الله در دین سر محبت لری.
مولوی نصرالله حذیفه یک از فرمانده های برجسته نیروهای طالبان در تخار که در این برنامه حضور یافته بود گفت مسئولان محلی باید با مردم به گونه ای رفتار کنند که مردم مجذوب اخلاقشان گردد و محبت مسئولین در میان مردم افزایش یابد. او افزود مسئولین کاری نکنند که باعث تنفر و انزجار مردم گردیده و میان ملت و نظام کنونی فاصله ایجاد گردد.
ما شما در دنیا این زندگی تیر کنیم که مردم از اخلاق ما شما، از همین اخلاق ما شما رو متاثر شو. این اخلاقی اخلاق با مطابق شریعت باشه، فیصله ما شما تا مطابق شریعت باشه، قدر ما شما از فرهنگ ما شما نباید که مردم شریف و ملت ما شما متنفر شود.
کارمندان بخش جنایی 6 ولسوالی ماورای کوکچه که آموزش دیده‌اند میگویند اکنون با موارد زیادی آشنا شده‌اند که قبلا نمی‌دانستند. آمر مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی دشتقلعه میگوید در 5 روز این آموزش طریقه بازداشت مجرمین و انواع فعالیت‌های دیگر را نیز فرا گرفته است.
البته در 5 روزی که ما سمینار داشتیم در ولسوالی خواجه بهاءالدین در مقر قماندانی امنیه، البته بسیار از چیزایی که ما به ما ضرورت بود، چیزایی که نمی‌فهمیدیم باید درس میخواندیم. الحمدلله در طول 5 روزی که ما اینجا سمینار داشتیم بسیار از چیزها را یاد گرفتیم، از جمله بازداشت مجرمین و بررسی محل واقعی که یک واقع صورت میگیره و همچنان برخورد همراه مراجعین و کسایی که عریضه دارن با اونها چه قسم برخورد شوه و دوسته چه قسم ترتیب شوه. و الحمدلله در طول این 5 روز ما که محفظ تانستیم بالاخره مشکل خود حل بکنه.
قبل از این مدیران مبارزه با جرایم جنایی 4 ولایت و میزبانی کندوز برای 10 روز آموزش دیده بودند که اکنون این روند در ولسوالی ها آغاز شده است و ممکن تا آموزش تمام نیروهای کشفی ادامه داشته باشد. سمی خاوری، رادیو دری، دخار.
8 کشته و زخمی در درگیری مرزی پاکستان و طالبان. آرامش به مرز بازگشت. عزیز زاهد خبرنگار دیگر ما از جنوب افغانستان گزارش می‌دهد.
جزئیات اخیر از نبرد نسبتاً سخت میان مرزبانان پاکستانی و قوای طالبان در امتداد خط دیورند در توابع ولسوالی سپین بلدک ولایت قندهار. آخرین جزئیات این است که تلفات طرف افغانستان بر اساس گفته های مقامات محلی مشخص شده، اما در مورد تلفات این نبرد به سوی پاکستان یا در طرف پاکستان هنوز معلومات در دست نیست. این جنگ ناوقت دیروز در توابع ولسوالی سپین بولدک در منطقه چمن این ولسوالی و در گذرگاه مشهور ویش صورت گرفت. اسبان که هنوز هم علت دقیق آن مشخص نیست، اما گفته می شود که درگیری بعد از آن آغاز شد که نظامیان پاکستانی و سوی غیر نظامیانی که از افغانستان می خواستند به آن سوی خط دیورند یا به طرف پاکستان عبور کند، قوای پاکستانی شلیک کردند. بر اساس این گزارش ها نظامیان پاکستانی و افراد طالبان بامداد امروز هم بار دیگر جنگ به مرحله شدید رسید، با آنکه جنگ ناوقت دیروز آغاز شده بود، اما سخت‌ترین لحظات این نبرد امروز صبح امروز بوده که بر اساس گفته های مسئولان محلی و منابع محلی طرف پاکستان حتی بعد از شدت نبرد صبح امروزی و طرف افغانستان شلیک هاوان یا خونپاره کردند و 2 مرمی در مناطق مسکونی هم اصابت کرده که در نتیجه 1 زن در طرف افغانستان کشته شده و 7 نفر از جمله 3 نظامی طالبان زخم برداشته است. نظامیان پاکستانی و افراد طالبان پیش از این هم در این منطقه با هم درگیر شده بودند، ولی سخت‌ترین جنگ‌ها در این منطقه در زمان جمهوریت پیشین میان مرزبانان افغان و نظامیان پاکستانی رخ داد که حتی چندین روز ادامه پیدا کرد و جنگ حتی به سطح سلاح‌های ثقیله هم رسید و نظامیان افغان حتی به خاک پاکستان وارد شدند و جنگ شدید را این مناطق در گذشته هم شاهد بود. اما جنگی که از دیروز در این منطقه آغاز شده بود، تازه‌ترین گزارش هایی است که فعلا وضعیت خوب شده، ولی در جریان جنگ گذرگاه سپین بولدک یا چمن با افغانستان بسته بود و عبور مرور قطع شده بود، ولی تازه ترین گزارش هایی که از محل رویداد مردم محل یا شاهدان عینی به رادیو دری گزارش دادند، آنان گفتند که در حال حاضر رفت آمد دوباره در این گذرگاه به سوی افغانستان و پاکستان دوباره آغاز شده و ولی با اون قوت سابقه نیست، رفت آمده ها کمرنگ است. حتی گزارش هایی هستند که والی طالبان برای ولایت قندهار برای گفتگو با مقامات مرزی پاکستان و منطقه مرزی سپین بولدک رفته است و با طرف پاکستان مذاکرات و صحبت های هم صورت گرفته و بر اساس گزارش ها بعد از این گفتگوها گفته می شود که وضعیت تقریبا به حالت عادی برگشته است.
عزیز زاهد بود خبرنگار ما از جنوب افغانستان. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ارمنستان در ایروان با ارائه گزارشی از آخرین روند مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران گفت که تبادل پیام‌ها و گفتگوها برای رسیدن به مرحله نهایی توافق جهت رفع تحریم‌ها و بازگشت همه طرف‌ها به برجام در مسیر درست خودش قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در این نشست خبری اظهار داشت تبادل پیام‌ها با طرف آمریکایی برای رسیدن به نقطه نهایی توافق ادامه دارد، هرچند در اختشاشات و آشوب‌های اخیر ایران، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی شتاب زدن، نسنجیده و مداخله‌گران عمل کردند. امیر عبداللهیان با بیان اینکه امروز در ایران همه چیز در مسیر طبیعی خودش جریان دارد افسود، به طرف آمریکایی و اروپایی هشدار دادیم که با تحلیل غلط اقدام به تحریک آشوبگران، اغتشاشگران و تروریستا در جمهوری اسلامی ایران نکنند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه با تاکید بر اینکه دولت ایران حساب آشوبگران، افراد مسلح و تروریست ها را از مردمی که مطالبات مسالمت آمیز دارند کاملا جدا کرده است خاطر نشان کرد، احدی در ارتباط با مطالبات مسالمت آمیز در ایران توقیف نشده است. روزهای گذشته برخی شهرهای ایران صحنه اغتشاشات آشوبگران بود که با هوشیاری نیروهای امنیتی و حضور پرشور مردم در سراسر ایران اسلامی اغتشاشات فروکش کرد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. انفجار در غرب افغانستان با 3 کشته. درخواست کمک یونیسف برای مردم افغانستان. و امیر عبداللهیان تبادل پیام ها و گفتگوهای برجام در مسیر درست خودش قرار دارد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری. یک عضو جمهوری خواه کنگرس امریکا نسبت به احیای القاعده و داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواهان حفظ و بایگانی امن اطلاعات دو دهه جنگ افغانستان شد. مایک والتز، سناتور جمهوری خواه کنگرس امریکا، در نامه به وزارت دفاع این کشور گفته است که با توجه به اهمیت موضوع باید اطلاعات دو دهه جنگ امریکا در افغانستان به گونه امن نگهداری شود تا در آینده مورد استفاده قرار گیرد. والتز گفته که طبق اطلاعات القاعده در حال احیای خود در افغانستان است و ما بار دیگر با چشمانداز حملات تروریستی علیه منافع آمریکا در خارج و احتمالاً در داخل کشور مواجه خواهیم شد. به اتفاق نظرات و دیدگاه‌های دلجو حسینی، دیپلمات سابق افغانستان، مقیم نروژ و تحلیلگر مسائل سیاسی را در این ارتباط می‌شنویم.
استاد دلجو، با توجه به اینکه بسیار از مقامات آمریکایی گفته که آمریکا به افغانستان بر نمیگرده به هیچ عنوان، اما این صحبت ها به نظر شما ناشی از چی میشه؟ پشت این صحبت ها چه اهدافی هست؟ آیا واقعا باز هم آمریکایی ها فکر حضور نظامی در افغانستان را دارن یا خیر؟
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون، عرض نیست که آمریکا در دو موضوعی که پیش رو بود، یکی حضور نظامی و بازگشت مجدد، یکی بایدنی کردن اسناد و مدارکی که اینها در اون مدت بود. اعمال اینها هیچ وقت موقعی، خصوصا موقعی که خواستن افغانستان رو ترک کنن، در تنگنا و در شرایط اضطراری نبودن که اسناد رو مثل آتش زده باشن، اسناد رو موقع کرده باشن. نه، اسنادشان حفظ بود و با خود بردن. در این فکر میکنم که هیچ کس از جریانهای اطلاعاتی و سیاسی پیشرفته شکی نداره که امریکایی ها تمامی اسناد خود با خود بردن، هیچ آثاری به جان نگذاشتن، همه رو بردن، حتی وقت سلاح رو بردن، وقتی وسایل و ابزار بسیار مهم و پیشرفته ای که داشتن بردن، حتی بسیار شبکه هایی که داشتن، شبکه های استخباراتی وسایلش رو بردن که در منطقه شده استفاده میکردن، همه چیزشان انتقال دادن. طبعا زمینی که اینها را بردن با ایام و اسنادشان و مدارکشان هم با ایام بود. البته در قسمت القاعده و در قسمت داعش، خصوصا در قسمت القاعده که اینو اسناد فراوانی دارم، چون رهبر القاعده را اینها چند سال پیشتر ترور کردن و او جا و مقامش و بالاخره ردش بردن و همکاران فراوانی با خود دارن، در هم در افغانستان دارن، هم در پاکستان دارن، هم در منطقه در مجموع دارن، و شاید در کشورهای عربی در هر کدامشان اینها بایگاه دارن. ما در اونجی به اصطلاح مدارک فراوان رو به کشورها و آگاهی های فراوان ده. ولی در قسمتی که اینا بازگشت کنم، خب علت ترک اینها همین بود که اینها ظاهرن نیروهای خودشان رو بیرون کنن، اما حضور داشته باشه. در مایده که اینا به نام مایده به اصطلاح قطر بود امضا کردن، ذکرشون همین بود که طالبان رو دوباره باید سلسله شرایطی که و تعهداتی و گرفتن ضمانت های از اونها و پایگاه هایی که اونها به ایشان واگذار کنن، اینها حالا تصمیمشون نیست که حضور داشته باشن، اما نه حضور فیزیکی با عسکر و دیگه، مگر اینکه شرایط در کل منطقه حاکم بشه که اینا مجبور بشن دوباره نیرو ارسال کنن و پایگاه های خود دوباره فعال کنن. او معلوم نیست که بشینن، اما اینکه اینها در افغانستان حضور دارن در این شکی وجود نداره، یعنی که اینها کلا طالبان را تحت شرایط خاص خودشان آوردن و بر ملت افغانستان تعمیل کردن و نصب کردن، در این شکی وجود نداره. هیچ کسی در جان به اصطلاح که قضایا رو دنبال میکنه از این مسئله منکر نیست. حالا هم اونو همینجا هستن، مسائل اقتصادی رو کنترل میکنن، مسائل سیاسی رو کنترل میکنن، مسائل منطقه رو کنترل میکنن. از اون طریق شاید مثلا شما دیدیم که ظواهر اینا زدن و ظواهری طبعا با همکاری گروه های طالب بود و گروه های طالب در خانه یکی از طالب ها اون زندگی میکرد و شاید مراکز اونجا باشه، مراکزی از سایر گروه های تروریستی که بازگشتن و فعلا افغانستان مرکز تروریسم منطقه و حتی جهان هیچ شکی وجود نداره، کنه هم همونجا هستن و اینا هیچ کدامش از نظر امریکا و شبکه های اطلاعاتی امریکا پوشیده و پنهان نیست و امریکا در اون منطقه بسیار حساسیتی پیشرفته داره و میدانه که افغانستان به عنوان یک مرکز است که با تمام رقیبان امریکایی میتونه از اون منطقه به اصطلاح کنترل بشه و یا ضرورت‌های لازمی که برای مسائل امنیتی خودشان دارن یا در منطقه یا در کشورهایی که با اونو همراه هستن کلن میتونن از طریق افغانستان حل کنن. و پاکستان همچنان با اونها همکاره و پاکستان حتی این سفر اخیری که فرمانده کل نیروهای پاکستانی به امریکا کرد و طول کشید بیشتر از یک هفته، اینا تجدید پیمانه و تجدید ایست که امریکا در منطقه حضور داره. وقتی در منطقه حضور داره در افغانستان 100% حضور داره، افرادی هستن که به نیابت از امریکا در افغانستان حضور دارن، تلاش میکنن در سطوح مختلف اطلاعاتی و امنیتی امریکا حضور داره. امریکا کمک‌های مالی خود هفتوار و ماوار به طالبان میرسانه، پول افغانستان هیچ تغییری نکرده، همون شرایطی که به دوره جمهوریت به قول اینها همونجا بودن و پول کنترل میکردن، پول به همون حالت باقی مانده، کشوری که هیچ چیز نداره و هیچ کشوری در جهان به رسمیت شناخته نشده. طالبان یک دسته ای هستن، یک گروه مسلح ایران که اونجا آورده شدن و هرچی میخواهند میکنن جز کشتار و بیرمی، نه در اون کشور نظام است و نه قانون است و فقط امکانات پولی و به حفظ اینها. امریکا چندین جلسه برای اینها در کشورهای خارجی برگزار کردن، تلاش کردن که سایست اینها رو بتانن جا بیندازن، رسمیت بشناسن. بنان امریکا حال هم پشتیبان اینها هستن، به این تازگی میلیون ها دلار، صدها میلیون دلار و اینا که از طریق مختلف کمک کردن. بنان هیچ دلیلی وجود نداره که امریکا غایب باشه.
جناب دلجو حسینی، خب با توجه به که بیش از 20 سال قبل امریکا به بهانه حضور القاعده و گروه های تروریستی به افغانستان لشکرکشی کرد، اکنون به نظر شما چگونه است؟ آیا باز هم بهانه حضور گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش در افغانستان میتونه که بهانه برای حضور امریکا در افغانستان باشه؟ و سوال بعدی که آیا به نظر شما القاعده و داعش در افغانستان به حدی رشد کرده که باعث نگرانی امریکا شده باشه؟
از دوره قبلی که تقریبا در حدود 25 سال یا بیشتر یا کمتر می‌گذره تا حالا، خب امریکا صاحب تجارب و شناخت بسیار بسیار دقیق و ظریفی از منطقه شده، به صورت بسیار به اصطلاح پیشرفته و عمیق در سازماندهی و در تشکیلات نظامی و امنیتی و اطلاعاتی این گروه ها وارد شده و در بسیاری موارد با اینها معاملات صورت گرفته که امریکا در حقیقت این معاملات را انجام داده. حالا امریکا با او القاعده که 25 سال قبل مقابل بود نیست، حالا به صورت کامل طالب در چنگال امریکاست و این معاهده که امریکا تقریبا 6-7 ماه بیشتر طول کشید با طالب امضا کرد در دوحه، اینی که لازم داشته در اینجا داره و به هیچ کدامش تا حالا پشت نکرده. طالب و محاکزا در خدمت اینا قرار داره، القاعده ها کذا گردانده اصلی اینها در بسیاری موارد اگر بسیار کولیگویی و شعاری نباشه، امریکا یا حضور داره یا کلن اشراف داره یا آگاهی داره که اینا چی میکنن. و علی‌کل حال اینا هیچ نوع خطر فعلا نه تنها متوجه امریکا نشدن و نمیشن و نمیتونن شاید، ولی حتی کشورهایی که به عنوان کشورهای دوست با پیمان امنیتی با امریکا هستن، اونها هم از خطر اینا کلن مسئولن و اینا هیچ وقت اینها رو تهدید نمیکنه. امریکا رو با منافع امریکا رو اینا تهدید نمیکنن اصلا. اگر تهدید کنه، عرض کردم که امروز امریکا طالبان رو بعد از 20 سال طالبانی که از امریکا تقاضا کردن که تو حکومت از دست ما گرفتی و باید دوباره پس حکومت رو ما بسپاری، و این تعهد دو است و این کار صورت گرفت، دوباره حکومت به دست اینا سپرده شد، ولی جان اینها رو به رسمیت نشناخت. به همه حال از این جهت ما فکر میکنم که تا حالا اینها گروه های تروریستی که در افغانستان و در حتی در سایر کشورها و در پاکستان به صورت کامل مهار شده و هیچ نوع به اصطلاح تشویش و نگرانی در قسمت امنیت اینا نمیتونن در پاکستان به بار بیارن. دوری بود سرکشی های ولی امر اینا سرکوب کردن، مهار کردن و امریکا کمک های بسیار عظیم و بزرگی به پاکستان میکنه و هسته. بنابراین که اینها آیا خطری برای امریکا هستن؟ تدیدی هستن؟ باید با شک نگاه بکنه.
استاد دلجو، با توجه به اینکه شما گفتین امریکایی ها حضور فیزیکی ندارن ولی حضور امنیتی دارن با توجه به گروه های نیابتی که هست، من میخواستم میره از خدمتتون بپرسم که اگر امریکایی ها حضور فیزیکی در افغانستان داشته باشن و دوباره عساکر خودشان رو به افغانستان گسیل بکنن، چه پیامدهایی را خواهد داشت؟
فکر میکنم بسیار زیاد تاکید شده، از طرق مختلف تاکید شده که امریکا دیگه باز نمیگرده. واقعا اگر فکرم بکنیم که امریکا خود از یک مخمصه بسیار از این نجات داده و دیگه حضور نظامی نداره اونجا، و حضور نظامی به خاطر جلوگیری کردن از مراکز تروریستی، از مراکز امنیت امریکا را در خلیج فارس و در سایر نقطه های منطقه تهدید کنه. اونها حالا خطری نیستن برای امریکا، هیچ نوع خطر امنیتی ندارن. بنان امریکا خیلی خوشه که بار سنگینی در شانه خودش پایین گذاشته و فعلا به نیابت از امریکا نیروهای زیاد است که در هر طرف اینا شما دیدیم با آمدن طالبان یک شروع هیجان و علاله عجیبی امریکا اعلان میکنه که ما 75 هزار نفر بردیم و شاید هم در 50 هزار نفر دیگه در بعضیش جورا و شرایطی وجود داشته باشه. اینها همه افرادی بودن که با امریکا همکار بودن، همکاری میکردن و اینها همکاری اینها به معنی این که در قسمت امنیتی و در قسمت به اصطلاح نظامی با اینها همکار بودند و حالا هم امکان داره اینها به طریق دیگری به کار افتاده باشند یا نیروهای دیگری باشند. بنابراین اگر عیان اوضاع منطقه طوری به هم بخوره که برای بازگشت نیروهای نظامی امریکا دوباره ضرورت در افغانستان بیفته، بسیار اول که خیلی که به این نظر میرسه، چون باب گفتگو در پشت پرده با همه طرف هایی که علیه امریکا هستن فکر میشه بازه و دیگه جای نگرانی و تبین امریکا توانسته را باز کنه، توانسته با همه این خواه به صدا باب گفتگو رو باز کنه. اگه سوال باشه که پس چرا زواهری رو زدن، خب زواهری اگر ظاهرم زدن و ولی زواهری های دیگر زیاد هم که اینا پشت پرده به نفع امنیت امریکا هم، به نفع منافع ملی امریکا هم، به نفع منافع منطقه‌ای و جهانی و به نفع منافع به اصطلاح دوستان امریکا هم. با این ترتیب خطر بازگشت اینها که آیا اگر باز بگردن چیگونه است، واقعا اگر این تو شرایطی دوباره ایجاد بشه فاجعه بار.
دلجو حسینی بود، دیپلمات سابق افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی. اداره بازرسی آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار اخیراً اعلام کرد که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، وابستگی دهقانان و کارگران افغان به درآمد حاصل از مواد مخدر افزایش یافته است. نظرات و دیدگاه‌های سلجوقی تحلیلگر مسائل افغانستان را می‌شنویم در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده.
بحث تولید و پروسس مواد مخدر در افغانستان اصلا دعوایی که امیرهای بین ملی یا کشورهای خریدی به افغانستان هم وجود داشت و هم بحال شد داشت. هیچ کنم مبارزه ای جدی بر علیه کشت و قاچاق مواد مخدر صورت نگیری. بدنه اقتصادی و مالی تمام جریانهای مسلح علف جمهوری اسلامی افغانستان را نیز به قاچاق مخدر تشکیل میداد. وقتی که پشتوانه مالی دوران جنگ گروههای مسلح مخالف خود خصوصا طالبا بر علیه حکومت کشت و قاچاق مواد مخدر بوده، این جریان اقتصادی به عنوان یک سیاره از همان آغاز تا حالا به عنوان همان پشتوانه باقی مانده و هست. تعداد زیاد از افرادی که در جنگ به صورت مستقیم شرکت داشتند و افراد و گروه های داشتند بنیه مالی جنگشان را همین قاچاق مواد مخدر تشکیل داد. از جانب دیگر به هیچ عنوان قاچاق مواد مخدر توسط خود افغان ها هم به تنهایی سرگیری، ولی بخش کلان از محموله های قاچاق نیروهای بین‌المللی که در حوزه هلمند بودند انتقال داده می شد و بیشترین قاچاق هم به صورت سیستماتیک توسط شبکه های بین ملی از همان محل صورت می‌گیرد. هم این موضوع که بخش اقتصادی نیازهای جنگ هم برای نیروهای بین ملی بگونه تامین می‌کرد، هم برای گروه‌های مسلح که امروز هم وجود دارد. لذا با آثار علیه این جریان هیچ کنم مقابله شده نمی‌تواند و در ضمن این گونه فرمان‌ها و حکم‌ها بیشتر به خاطر قناعت جامعه بین ملی دارد که گویا این مبارزه به صورت جدی صورت می‌گیرد و یا دستگیری چند نفر قاچاقبر خورد و کوچک که دورگردی که در سطح شهرها وجود دارد دو عنوان نمیتواند موضوع ریز کشت و قاچاق مواد مخدر قطع بکنه. همچنان به شدت وجود دارد دهقانها بعد قطعا وابسته هستند به زمینی که در روز قاچاق در روز تریاک کشت میشود و کارگرانی هم که در بین این مزارع کار میکنند قطعا وابسته به این زمینها هستند. هیچ گونه رونق اقتصادی دیگر در افغانستان وجود ندارد به جز تولید و پروسس همین مواد. بسیار بسیار عکس و تصویرهایی وجود دارد که نیروهای بین المللی میان مزارع کوکنار در حوزه هلمند راه میرفتند، رژه میرفتند، ولی اینا نشان میدهد نوع انگیزه مقابله بر علیه کشت و تولید مواد مخدر در زمان حضور آنها وجود داشت و نه هم حالا در حضور حکومت و اداره که وجود دارد. هیچ این گونه صحبتها به معنای قطع کامل و قطعی آنها نیست. حال قاچاق به عنوان یک وسیله درآمد کلان و دست رهبران گروه های مسلح داخل افغانستان و این گونه شعارها صحبت ها و فرمان ها نکنه تا کنون من جدی برای تولید مواد مخدر در افغانستان بخش.
جناب استاد سلجوقی، جامعه جهانی در قبال این وضعیت و افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان چه اقداماتی میتونه انجام بده؟
هیچ گونه اقدامات جدی در گذشته هم انجام نداد. جدی و مؤثر برنامه های بنامه بدیل معیشت به عنوان یک در تنسید چیزهای افغانستان آمدن ولی انجام نشد، ولی حالا هم بعضی از کشورها در حوزه سیاست های رسمی و بین المللی خود این استفاده کردن و طالب ها و اداره که وجود دارد یا انتقاد میکنن و تعداد دیگری از کشورها هم به گونه غیر رسمی از این ماده سود میبرند. اما آنچه که وجود دارد این که ایبا ریگار میگه که کارگران و تحاقین بسیار فقیر شدن به دلیل از این کشت نمیتوانند مسیده ای دیگر برای معیشت ندارند. همه اینها به گونه این میخواهند توجیه بکنند که از فقر که در افغانستان وجود داره ناگزیر هستند که قسمت از جامعه یا قشر دهقان و کارگر آن به چنین ماده روی بیاورند. برنامه های دیگر را باید سازمان ملل یا جامعه جهانی روی دست بگیرد تا این که دهقان از زمینی که در مواد مخدر کشت می شود دور بسازد. اون برای آتی و آینده ای است که بتوانند در افغانستان کمک بکنند به گونه ای که بخش بنیه مالی و اقتصادی که امروز جامعه افغانستان با آن بی نهایت مواجه است، یعنی با کاهش از مواجه به گونه دیگر تلافی بکنند. لذا اینا هم میگی تحریک احساسات دنیا و کشورهای دیگر است به خاطر که متوجه افغانستان باشند. اگر کمک‌های بیشتر این کشور نشد بدون شک کشت مواد مخدر هم بیشتر خواهد شد، در حالی که این بیشتر شدنها طی سال دهها شده در افغانستان همچنان وجود داشته که حالا هم به شدت وجود دارد.
جناب استاد، شما نقش کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران که همواره تلاش‌های فراوانی در راستای مبارزه با قاچاق و ترانزیت مواد مخدر انجام داده و تجربیات زیادی هم در این راستا داره را چه قسمی ارزیابی می‌کنید؟
بدون شک جمهوری اسلامی بسیار سختگیرانه بوده بر علیه قاچاق مواد مخدر و هزارها آدم در مقابله با نیروهای جمهوری اسلامی بدون شک جان‌ها را از دست دادند، البته قاچاقبران مواد مخدر. حالا هم همین سختگیری‌ها به شدت وجود دارد. محمولی‌های قاچاق مواد مخدر از طریق شبکه‌های خود حتی ایران را دور می‌زنند و از مرزهای ایران هم خارج می‌شوند و بدون شک جمهوری اسلامی ایران تا کنون در این رابطه به هیچ عنوان سیاست گویا مقرضانه ای که از یک جهت شعار بر علیه تولید و قاچاق مواد و خطر داده باشه و از جانب دیگر به گونه جاذبه های این تجارت جرمی را هم در درون یا بیرون تشویق کرده باشه دیده نشده. به هر عنوان بیشتر این قاچاق از مرزهای افغانستان به کشورهای آسیانیانه، پاکستان و همچنین کشورهای اطراف جمهوری اسلامی ایران قاچاق شبکه های بسیار قوی و شدید وجود دارد که مواد مخدر با این حجم بسیار در اینجا تولید میشه از افغانستان خارج میسازد. نگرانی ما هم این است که اگر در کشورهای همسایه این شبکه ها وجود نداشته باشند قاچاق مواد مخدر به این آسانی صورت نخواهد گرفت. نرخ مواد مخدر بر اساس جاذبه های بازار بین ملی از سبب میشه که در افغانستان تولید بشه و 10% یا 20% در حقیقت از محصول یا قیمت این محصول به دست دهقان افغانستان بیفته و باقی ماندن به دست قاچاقباران و گروه های تبهکاری که این ترانزیت میتونن به کشورهای دیگر و بیشتر از اون همان قاچاقباران بزرگ کشورهایی است که در بازارهای اروپا و جاهای دیگر این ماده را تجارت میکنند. به هر عنوان در جامعه که جنگ وجود داشته باشه، حکومت وجود نداشته باشه، قانون وجود نداشته باشه، قطعی است که به هر وسیله ای شده که جرمی دنبال زندگی کردن میدوند و بدون شک بهترین وسیله ای که امروز میتونه وضعیت اقتصادی فقیر انسان رو وضعیت اقتصادی و فقر جامعه یک مقدار مثلا مشروب بسازه بدون شک کشت قاچاق مواد مخدر، یعنی بسترها و جاذبه های این کشت همچنان میان جهاتین و کارگارا قطعا وجود دارد.
عزیزان شنونده، گفتگوی همکار ما خانم حسن‌زاده را شنیدید با محترم سلجوقی، تحلیلگر مسائل افغانستان پیرامون وضعیت مواد مخدر و پیامدهای آن در افغانستان. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
تشکر از همکارانم در بخش خبر رادیو دری و از شما ارجمندانی که شنونده ما هستین. چوکی داغ عنوان برنامه ای است که همکنون با هم میشنویم.
چوکی داغ،
چوکی داغ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی با همراه همکارانم با برنامه این هفته چوکی داغ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با اظهارات سرپرست وزارت داخلی طالبان در مورد اشتغال زایی برای تحصیل کردگان، صحبت‌های مقامات طالبان در سمینار افغانستان و اتصال منطقه‌ای، گفته‌های مقامات در مورد مسائل امنیتی، اقتصادی و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب شنوندگان محترم، بیاین که برنامه این هفته چوکی داغ از صحبت‌های کسی شروع کنیم که سر چوکی وزارت داخله ششته. این چوکی اگر داغ نباشه حداقل بسیار گرم خواست. پس کسی هم که سرش میشینه باید گپای داغ داغ و گرم گرم بزنه یا حداقل گپای دلگرم کننده بزنه. بله، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان در دانشگاه شیخ زاید ولایت خوست افغانستان گفت دانشجویان پس از فارغ التحصیلی نگران پیدا کردن کار نباشند. این ما برشان کار پیدا میکنیم. یک کار خوب برشان پیدا خواهد شد، یک کار نه، یک کار دیگه. اما مهم است که کاری پیدا شود که مطابق رشته تحصیلی افراد باشه. اگر نه خب کار بالاخره پیدا میشه دیگه. حقانی البته در این مورد گفته که گماشتن افراد غیر مسلکی در بست‌های مسلکی بسیار دردآور است. بله، بسیار دردآور است. ما هم امیره میگیم بسیار دردآور است. گپ دیگه هم نمیمانه. من هم هیچ گپ دیگه ای ندارم، فقط همی که بسیار دردآور است. آقای حقانی گفت دانشجویان پس از فارغ التحصیلی نگران پیدا کردن کار نباشند، بلکه زحمت بکشند تا به ادارات دولتی راه پیدا کنند و ای که تلاش کنند ذلت را بپذیرند به جای اینکه در کشورهای خارجی ذلیل شوند. او گفته که ذلت در داخل کشور عزت است. ما خو گفتم که دیگه گپ نمیزنم. چی بگویم دیگه؟ بریم سر یکان موضوع دیگه. بعضی گپ ها یک کمی سنگین است. من میانه خوبی با گپ های سنگین ندارم. بریم سر یکان موضوع دیگه. موضوع دیگه است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که این گروه نیاز به زمان بیشتر برای ایجاد کابینه غیر سرپرست داره. او همچنان گفته تشکیل حکومت عادی تا دستیابی به ثبات بیشتر قانون اساسی و شورا به تأخیر خواهد افتاد. این رقم دیگه آب پاکی روی دست همگی انداخته شد. اول خود تشکیل کابینه غیر سرپرست نیاز به زمان داره. تا زمانی هم که ثبات بیشتر قانون و شورا ایجاد نشه و این کابینه تشکیل نمیشه. معلومم نیست که این زمان مورد نیاز چقدر است. یک سال و اندی خود تیر شد به گفته کارشناسا و دوره معمول برای این کار معمولاً 3 تا 6 ماه است. خب برین فعلا بدرنگانین ببینیم که چی خواهد شد. البته شما خوب با درنگاندن هم مخالف هستین. چی بگویم دیگه؟ اونا اگه نمیدرنگانن، خانم صدابردار شما یک چیز بدرنگانین که ما یک نفس گرفته پس بیاییم. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت موقت طالبان در دیدار با تعدادی از نمایندگان پارلمان در نظام پیشین افغانستان گفته که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و ما افغانستان با هم آباد میکنیم. آباد کنین؟ هر کس که آباد میکنه کار خوبی میکنه، اما سالها و بلکه دهها سال است که هر کس شعار آبادی میده و من نمیفهمم که چرا قدر خرابی میشه. از طرف دیگه دایی که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست هیچ شکی نیست، اما یک خانه جای مختلفی داره. کلش از کلگیست یا نه؟ یک جایش از یکیست، دیگه جایش از دیگه و دیگه جایش از دیگه نفر. مثلا یک خانه بالا خانه داره، میمان خانه داره، خانه داره، اتاقای کلان داره، اتاقای ریزه داره، تاکوی داره، مچوم حمام داره. سمینار افغانستان به اتصال منطقه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها پیشتر از سوی آکادمی علوم افغانستان در قصر سلامخانه ارگ در کابل برگزار شد. در این سمینار تعدادی از مقامات حکومت موقت طالبان هم صحبت کردند. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای این حکومت یکی از سخنرانان این سمینار بود. خب بیاین که یک کمی دمی مورد گپ بزنیم. بسیار وقت میشه که از مسائل علمی و مخصوصاً علمی اقتصادی گپ نزدیم یا گپ نشنیدیم. بله، مولوی صاحب حنفی در این سمینار گفت که افغانستان با توجه به موقعیت مهم ژئو استراتژیک و ژئو اکونومیک خود نقش اساسی در دنیا داره.
امارت اسلامی افغانستان نظر به موقعیت ژئوپلیتیک و ژئو استراتژیک افغانستان خواهان رول مثبت و مفید در مابین کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه می باشد. ما خواهان یک افغانستان بی‌طرف و صلح‌آمیز با همه هستیم، با همه همسایگان و دیگران بر اساس احترام و تعامل متقابل خواهان روابط هستیم. بر امورات داخلی دیگران قصد نداریم مداخله نماییم و از دیگران هم می خواهیم که به امورات داخلی ما مداخله نکنند. ما نمی خواهیم عضو یک بلاک و بر علیه بلاک دیگر شویم، چون که افغانستان از حیثیت جغرافیایی حیثیت قلب آسیا را دارد. همچنان که علامه اقبال رحمه الله می فرماید آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. از فساد او فساد آسیا، در گشاد او گشاد آسیا. یقینا ثبات و امنیت قاره آسیا به ثبات افغانستان و ناامنی و آشوب آسیا به ناامنی افغانستان وابسته است. یقینا ثبات و امنیت افغانستان برای همه دنیا تاثیرگذار است. امارت اسلامی افغانستان متعهد برای ساختن یک افغانستان باثبات در جهان است. هیچ فرد و یا گروهی را اجازت نمی دهیم که خاک افغانستان را بر علیه امنیت دیگران استفاده نماید. این پالیسی واضح و قاطع امارت اسلامی افغانستان است.
این پالیسی به گفته شما یا سیاست قاطع و واضح طالب سایباره زیاد چنیدین تا به حالی، و ای که چقدر عملی شده یا نشدن بماند که حال وقتش نیست که دربارش گپ بزنیم. اما این سمینار یک سمینار علمی است و انتظار داریم که گپ‌های علمی بشنویم در مورد اتصال منطقه‌ای، چالش‌ها و فرصت‌ها.
فرصت پیش آمده را باید همه ما غنیمت بدانیم و یکی دوتندارانی که بر اساس بعض تشویش‌ها بیرون از کشور رفتن بیایم با وطن خود. افغانستان خانه مشترک همه ماست. همه با هم وطن عزیز خود را آباد نماییم. دیگر نگذاریم این وطن تخریب شود. دیگر نگذاریم جوانان این وطن کشته شوند. مادران این وطن دیگر اضافه‌تر داغدار شوند. قاهران عزیز و محترمه ما بیوه شوند. اطفال نازنین این وطن یتیم شود. همه ما به حیث برادر، وطندار، متحدانه وطن خود را آباد نماییم. و اگر اختلاف نظر داریم از راه گفتمان، از راه دیالوگ و تفاهم حل نماییم.
بله، ای گپ ها گپ های خوبی است، اما اگه خواهان اینا هستن. اما در مورد موضوع سمینار گپ بزنین بهتر نیست آقای نفی؟ اتصال منطقه‌ای و نقش افغانستان در آن.
رول افغانستان برای اتصال منطقه‌ای نهایت مهم و استراتژیک می باشد. افغانستان به حیث چهارراهی آسیا برای اتصال منطقوی جایگاه خاصی را دارد و از اهمیت ویژه برخوردار است. در همین راستا به حیث عضو و ناظر سازمان های سارک، کریک، سیکا و شانگهای عضویت را به دست آورده و این امر برای انکشاف امورات اقتصادی و ترانزیت منطقوی گام مهم را دارا می باشد. و از جانب دیگر افغانستان می تواند از طریق کریدورهای مختلف و پلان بسیار بلند و استراتژیک چین که به عنوان وان رود وان بیلد است وصل شود و از طریق کشور قزاقستان و همچنان از طریق گوادر و همچنان که ما با کشور چین همسایه هستیم از طریق ولایت باستانی بدخشان وصل است. بسیار تخمیناً 20 کیلومتر راه مسافه باقی مانده است. از این طریق هم ما خواهان روابط و وصل شدن به همسایه بزرگ خود هستیم.
اینی صحیح شد. یک کمی گپ های علمی بزنین، اما نه دیگه اوقدر علمی که زبان شیرین فارسی را کنار بانیم و از اصطلاحات انگلیسی یا به گفته خودتان انگلیسی کار بگیریم. منظورتان از وان رود وان بیلت هم امو پروژه یک راه یک کمربند است دیگه. به هر صورت حالی که گپ به اینجا رسید و شما هم از اهمیت ژئو استراتژیک یا جغرافیای راهبردی و ژئو اکونومیک یا جغرافیای اقتصادی افغانستان یاد کردین، یک کمی توضیح بیشتر بتین در زمینه میشه؟
در شرایط فعلی ژئو اکونومیک در سیاست خارجی کشورهای در حال انکشاف جایگاه مهمی را دارد. در صورتی که از فرصت پیش آمده در افغانستان مثبت استفاده شود و همین پروژه هایی که می تواند برای انکشاف اقتصادی منطقه و تامین امنیت افغانستان و منطقه رول اساسی و استراتژیک را ایفا می کند، باید ما با همه توان خود کوشش نماییم که این پروژه های اساسی هر چی زودتر آغاز شود و همه کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و دنیا باید از افتتاح و شروع این پروژه ها باید حمایت بکنند. به خاطر از این که این امر باعث می شود برای جوانان در داخل افغانستان کار و روزگار پیدا شود و برای عملی نمودن پالیسی منع کشت کوکنار مفید و ممید واقع شود و برای استقرار و ثبات و امنیت افغانستان و منطقه مفید و مثمر واقع شود و همچنان از مهاجرت هزاران جوانان افغانستان به طرف کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای اروپایی جلوگیری به عمل آید. این مفیدیت عملی شدن این پروژه هاست.
عالی، اگه به اجرای پروژه توجه نشود باز چه خواهد شد؟
در صورت که با به این اهتمام نکنیم و توجه خاص صورت نگیرد، عدم توجه به این مسائل میتواند چالش های را هم با خود داشته باشد. در صورتی که به این مسائل ما توجه خاص نکنیم، در او صورت حتما اثرات منفی را ایفا میکند. البته امارت اسلامی افغانستان آماده همکاری مثبت و روابط مثبت با همه همسایه ها، کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه می باشد.
خب، یکی دیگه از مقامات طالبان که در سمینار افغانستان و اتصال منطقه‌ای فرصت‌ها و چالش‌ها گپ زد، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بود. بشنویم که چی گفته.
ځکه هغه نقطه د ټول دنیا لپاره مهم ده، هلته سرمایه ده، هلته پیسې دي، هلته د خلکو ګټې دي، هلته د خلکو راکړه ورکړه. افغانستان هم دغسې یو ظرفیت لري د دې نه ښه استفاده کول غواړي، او دا زموږ د امنیتي ځواکونو لپاره هم مهمه ده چې دغه امنیت سرتاسري کړو او دغه امنیت دوامداره کړو او ثابت وساتو. چیزی که من حیث یک منفعت به این هدف مهم تمامش دومی است که تعامل مثبت سیاسی. تعامل سیاسی میتونه کشورها را با هم نزدیک بسازه. انشاءالله امارت اسلامی افغانستان در رأس این برنامه را با خود داره، ولی این برنامه از خود تعقیب میخواهد که با کشورها همیشه و به شکل متداوم در رابطه باشیم. هر روز تشویش آنها که پیدا میشه یا تشویش برشان خلق میشه، او را ما پس جبران بکنیم و پس برشان اطمینان بدیم. تا خدای نخواسته این حالت که فعلا به دست آمده، یک فرصتی به دست آمده به خاطر اتصال منطقوی مهم است، این پس به بدبینی.
منظورتان فکر میکنم بدبینی باشه آقای مجاهد؟ بدبینی،
بدبینی ها و تفرقه ها مبدل نشه و کشورها دچار تشویش نشن که خدای نخواسته باز راه های بدیلی را بسنجن و پس خدای نخواسته افغانستان مثل سالهای گذشته مورد تاخت و تاز قرار بگیره یا مورد استفاده های سوء قرار بگیره و این فرصت را از دست بده. پس تعامل مثبت سیاسی بسیار مهم است که تمام ارگانهای مربوط باید به اهمیت آن متوجه باشند. یو بل چیز دیر مهم دی، اغه د پالیسی و د سیاست متوازن ساتل دیر مهم دی. الحمدلله اوس افغانستان اسلامی امارت دغه سیاست خپل کړی، سی متوازن سیاست لري.
بله، سیاست متعادل و متوازن خوب است و میتونه که کارساز باشه. امنیت هم حتما چیزی است که مردم خواستار او هستند. اما باید بازم تذکر بتم که این سمینار یک سمینار علمی است و موضوعش هم مشخص است. در این رابطه گپ بزنین.
چیزی که بسیار مهم است یس، مردم افغانستان باید از حالت کنونی و امنیت کنونی حمایت کنند. ما توسط امنیت کنونی میتونیم به تمام اهداف خود نائل آییم که در ذهن داریم. یک چیزی که نسبت به سالهای گذشته یا قرنهای گذشته در افغانستان متفاوت است این است که امروز تمام افغانها فرد فردشان به این میاندیشه که چه قسم ما پیشرفت کنیم، چه قسم وطن خود را آباد کنیم، از کدام نقطه آغاز کنیم و به کدام نقطه اختتام بدیم. یعنی یک تصور، یک احساس، یک جذبه در تمام هموطنان ما دیده میشه و ما باور دارم که این تصور و این جذبه و این احساس با هم یک جا میشه و انشاءالله من حیث یک نیروی قوی در راستای آبادی کشور از این احساس استفاده خواهد شد. و ما امیدوار هستیم که امارت اسلامی افغانستان هم چالش‌هایی را که در این برابر داریم تا به حال او را از راه برداریم، مشترکاً به یک هدف برسیم که برای همه ما شما مفید و مفید است.
از برای خدا، در دل ما ماند که در این سمینار علمی یک گپ علمی بشنویم از طالب صاحبا. عالی را گمش کو، کدام گپی هم ندارین برای نهادهای علمی، مثلا امی آکادمی علوم که این سمینار برگزار کرده؟
چیزی را که میخوایم همچون نهادهای علمی مثل آکادمی علوم کشور همیشه باید تلاش داشته باشند که توسط همچون سمینارهای علمی تحقیقی در راستاهای مختلف، در بخشهای مختلف کشور را و پالیسازهای کشور را توجیه کنند، با آنها دلایل را ارائه کنند، آنها را قانع بسازند که وضعیت فعلی یا سیاست فعلی چقدر مفید است و در کدام نقطه ما مشکلات داریم و چه قسم را رفع می سازیم. با تمام دستگاه سیاسی باید نیروی علمی ما یا نهادهای علمی ما باید همکار باشند، در این جمله استادای گرامی، در این جمله دانشمندای گرامی با سیاسون همکار باشند، توسط ارائه مشوره ها، توسط همچو گرد همایی ها آنها را توجیه کنند تا بتانیم مشترکاً کشور خود را به طرف آبادی، رفاه و بازسازی کامل برسانیم.
خب حالی که صحبتهای آقای مجاهد شنیدیم در مورد اتصال منطقه‌ای، بیاییم که بخشی از صحبتهایشان هم که در گفتگو با یک تلویزیون ترکی داشت بشنویم. یکی از سوالات در مورد وضعیت کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان بود.
یک واقعیت را که ما باید سرش صحبت بکنیم یه است که در سال 2000 زمانی که امارات اسلامی قبلا حاکم بود، کشت خشخاش در افغانستان ما صفر کرده بودیم. مواد مخدر اصلا در افغانستان صادر نمیشد، بسیار به صفر رسیده. متاسفانه زمانی که آمریکا تجاوز کرد بالای افغانستان، پس کشت خشخاش و کشت بوته های منشی یا نشه آور در افغانستان زیاد شد. حتی تا 4 میلیون افغان در اعتیاد